بسم الله الرحمن الرحیم. ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار و الفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس بما انزل الله من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها و بث فیها من کل دابتین و تصریف الرياح و السحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون. بعد از ادعای وحدانیت حق سبحانه و تعالی براهینی بر توحید خدای سبحان اقامه فرمود که اولین برهانش آفرینش آسمان و زمین است، بعد نظم موجوداتی که در آسمان هاست یا در زمین است یا بین آسمان و زمین است که در پایان فرمود و السحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون. یعنی اگر کسی درست بیندیشد هر کدام از اینها آیه تامه خدای سبحانند. اگر کسی اصل نظم را انکار کرد و قائل به تصادف شد، او قبل از هر چیز راه اندیشه فکر را هم میبندد. زیرا اگر کسی قائل به تصادف شد، یعنی یک رابطه علی بین اشیا نیست. اگر نظام علی را نپذیرفت، هرگز نمیتواند بیاندیشد، مقدمات ترتیب بدهد و نتیجه استنتاج کند. زیرا بین هیچ نتیجه و هیچ مقدمه رابطه نخواهد بود. همون مقدماتی که او ترتیب داد و نتیجه گرفت، ممکن است رقیب او همون مقدمات را ترتیب بدهد و نتیجه خلاف بگیرد. اگر کسی قائل به تصادف شد، قبل از هر چیز راه فکر کردن را بسته است. اون نمیتواند چیزی را اثبات کند، نمیتواند چیزی را نفی کند. پس اگر کسی قائل به استدلال هست و طرز تفکر را میپذیرد، او باید تصادف را محال بداند و نظم علی را معتقد شده باشد. اگر نظم علی هست، موجودی که هستی او عین ذات او نیست، محتاج به غیر است. که اگر وجود چیزی عین ذاتش نبود، یقینا نیازمنده به مبدأ و هیچ ممکن نیست کسی بیاندیشد و برای اندیشه حرمت قائل باشد و بتواند تصادف را بپذیرد. یک امر مشترک بین همه این براهین هست و آن این است که اگر چیزی هستی و عین ذاتش نبود، محتاج به مبدأ، خواه اصل هستیش خواه وصف او بعد از هستی، خدای سبحان هم به اصل هستی این نظام استدلال کرد، هم به نظم این موجودات که وصف اونهاست استدلال کرد. یک برهان مشترک است در همه اینها و اون این از چیزی که هستی او عین ذات او نیست، محتاج مبدأ است، خواه او مجرد باشد خواه مادی، و نظم هم خواه در بین امور مادی باشد خواه در بین امور مجرد. اونگاه اگر چیزی موجود مادی شد، گذشته از اون برهان عام امکان و وجود، برهان حدوث و تغییر در او هست، برهان حرکت هست و مانند آن. در برهان حرکت همونطوری که ملاحظه فرمودید، هستی حرکت میکند نه ماهیت. و اینکه احیانا گفته میشود حرکت در جوهر، یعنی حرکت در وجودی که از اون ماهیت جوهری انتظام میشود، وگرنه ماهیت مسیر حرکت نیست. و تقسیم ماهیت به جوهر و عرض از اینجا پیدا شد که این ماهیت یا حکایت از وجود می کند که او فی نفسهی ول نفسه هست، یا حکایت از وجود می کند که او فی نفسهی ول غیره هست. وگرنه حرکت در مسیر جوهر نیست، چون جوهر ماهیت است و مسیر حرکت نیست. حرکت یا در وجود است که فی نفسهی ول نفسه هست، یا در وجود است که فی نفسهی ول غیره هست. و موجودی که منزه از حرکت است، برهان حدوث زمانی در او نیست، برهان حرکت در او نیست، برهان امکان و وجوب حکمای مشهور یا برهان امکان فقری در او هست کما هو الحق. اما در باره لیل و نهار خدای سبحان چند قسم بحث فرمود. یکی اصل آفرینش لیل و نهار را آیه قرار داد، مثل اصل آفرینش آسمان‌ها و زمین، چون که فرمود این فی خلق لیل و نهار. در بعضی از آیات به اصل آفرینش لیل و نهار استدلال فرمود. یکی به اختلاف لیل و نهار. اختلاف لیل و نهار به چندین وجه. یکی این که لیل تا تاریک است و نهار روشن، و نه تاریکی لیل ذاتی اوست نه روشنی نهار ذاتی اوست. زیرا اونجا که روشن است در آینده نزدیک و یا دور تاریک می شود، و اونجا که تاریک است در آینده نزدیک یا دور روشن می شود. پس نه تاریک بودن لیل و نه روشن بودن نهار ذاتی هیچ کدام نیست. یعنی اون محدوده از فضا که گاهی روشن است گاهیم تاریک و بالعکس. لذا فرمود به این که ما لیل و نهار را آفریدیم، وگرنه معنای لیل یا مفهوم نهار که خلق نیست، چون مفهوم است. وجود خارجی لیل و وجود خارجی نهار که اینا عدم و ملکه همان هر دو موجوده. لذا در سوره مبارکه اسراء فرمود به این که آیه 12 و جعلنا اللیل و النهار آیتین فمحونا آیت اللیل و جعلنا آیت النهار مبصرتن لتبتغوا فضلا من ربكم. ما لیل و نهار را دو آیه و دو علامت قرار دادیم، منتها شب یک آیت و علامت تاریک است، روز یک آیت و علامت روشن. یعنی اون تاریکی و این روشنایی مقابل همان، عدم و ملکه همان، نه این که ظلمت به معنای تاریکی او لیل باشد. اون که لیل نیست، او ظلمت است. اون ظلمت خاصی که مقابل نهار هست، از اون ظلمت خاص معنای لیل انتظار میکنه. تاریک کردن، از بین بردن، چون نور را که از بین ببرند میشود تاریک. نه عدم ملکه است مثل اما و بصر، عدم محض نیست. وقتی بصر رفت میشود اما، وقتی توانگری رفت میشود فقر و مانند اون، وقتی علم رفت تذکر رفت میشود نسیان، نسیان در مقابل تذکر است، جهل در مقابل علم است و مانند اون. اینا عدم ملکه هست، لیل و نهار هم عدم ملکه هست. لذا فهمت فمهون آیت اللیل و جعلن آیت النهار مبصرت. این یک نحو از وجوه و انهای اختلاف و لیل و نهار، چون که مشابه این را در سوره مبارکه نازعات به این صورت بیان کرده. آیه 29 از سوره نازعات فرمود و اغتش لیلها و اخرج ضحاها، یعنی لیل را اغتاش کرد. اغتاش یعنی همون امها، یعنی در غتاش و تاریکی قرار دادن. تقاطش همون تعامی است. کسی که خود را به کوری میزند، به خود را به نفهمی میزند، میگن تقاطشه. خدای سبحان لیل را اغتاش کرد، یعنی تاریک کرد و نور نهار را روشن کرد. پس یکی از وجوه اختلاف و لیل و نهار این است که خدای سبحان لیل را اغتاش و تاریک کرد، نهار را اظهار و روشن کرد. پس گاهی تعبیر به مهون آیت اللیل و جعلنا آیت النهار مبصرتن فرمود، گاهی هم تعبیر به اغتش لیلها و اخرج ضحاها فرمود، گاهی هم تعبیر به اختلاف لیل و نهار میکند که این تعبیر فراوان. این وجه اول. وجه دوم و سوم و چهارم همان است که در بحثهای قبل ملاحظه فرمودید. یکی این که در مکان واحد گاهی شب است گاهی روز، یکی این که در زمان واحد هم شب است هم روز. بنابر کرویت زمین در یک زمان بعضی از جاها شب است بعضی از جاها روز، که اینا اختلاف و لیل و نهار. یکی هم در اثر حرکت انتقالی زمین در طی فصول مختلفه لیل و نهار با هم مختلفن، یعنی لیالی با هم مختلفن، نهارها با هم مختلفن. پس یه بحث در این است که لیل و نهار با هم مختلفن، یه بحث در است که خود لیلها با هم مختلفن و نهارها با هم مختلفن. در فصول چهارگانه شبها با هم اختلاف دارن در طول و قصر، روزها با هم مختلفن در کوتاهی و طولانی بودن. یک بحث در اختلاف لیل با نهار است که یک مکان گاهی شب است گاهی روز، یا در یک زمان دو مکان یکی شب است یکی روز. یکی هم اختلاف لیالی با هم است، اختلاف نهارها با هم است. هر کدام از این وجوه چهارگانه یا وجوه دیگر که باشد میتواند
آیه از آیات الهی به شمار بیاید که فرمود و اختلاف لیل و نهار. یه بحث در این است که کدام یکی از اینها مقدم است و کدام یکی از اینها مؤخر. بر فرض کرویت زمین، این نزاع نزای تامی نیست، برای اینکه زمین که کروی است و آفتاب میتابد، خب یه گوشه شب است یه گوشه شود، با هم این تو نیست که یک گوشه شب باشد و روز بعدن به بار بیاید. او بالعکس، اگر زمین کروی است، اون چهره زمین که روبروی آفتاب است روز است و چهره مقابل شب. پس این نزاع که لیل مقدم است یا نهار بر فرض کرویت زمین در این قسمت ها روانی است، مگر به یک نزای غیر منتج انسان بحث را بکشاند، و این است که این ربع مسکون در این قسمتی که ماها زندگی میکنیم، اول اینجا روشن بود بعد تاریک شد، یا بالعکس بالاخره با همان، در هر گوشه زمین که شب باشد گوشه مقابل او روز است. در کل عرض نمیشود فرض کرد که روز مقدم بر شب است، ولی می شود بحث کرد که در فلون منطقه خاص شب مقدم بود یا روز. این بحث هم خیلی منتج نیست، اما از بعضی از آیات قرآن کریم استفاده می شود که لیل یعنی ظلمت اصل و نهار و روشنایی فر، برای اینکه اون چه که مال خود موجودات امکانی است ظلمت و تاریکی است، بعد نور افاضه می شود. نظیر همون آیه سوره یاسین که در بحث قبل قرائت شد که و آیت لهم اللیل نسلخ منه النار فاذا هم مظلمون، که این را بعضی از بزرگان خواستن عبره بگیرن برای کل عالم هستی، یعنی اصل عالم هستی لیل است و درون اینها ظلمت است و فیض الهی میاید اینها روشن میکند. روزی هم که فیض الهی گرفته بشود به نام نفخ صور، همه اینها از بین خواهند رفت و محو خواهند شد. ولی لیل در مقابل نهار ظاهرن هر عبر نهار است، چون لیل زل و نهار روشنی، یعنی آفتاب که میتابد اون منطقه از زمین که روبروی آفتاب است روشن است، اون نقطه مقابل زمین کروی که سر سایه این نور قرار گرفته میشود شب، چون سایه هر این نور است. پس لیل هر عبر نهار است، نه اون تعبیر این که کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، نشانه آن است که انسان اول حیاتی نداشت بعد حیات افاضه شد، و اما این موت به موت معنی انتقال، این بعد الحیات است، وگرنه اون چه که از خود انسان است همون فقر و نداری است که فرمود کنتم امواتا فاحیاکم. در سوره مبارکه یاسین آیه 40 این چنین آمده که لشمسو ینبغی لها ان تدرک القمر و لیل سابق النهار و کلون فی فلکن یسبحون. استفاده ای که بعضی ها کردن این است که در این کریمه فرمود شمس حق ندارد قمر را جلو بیافتد، چون این مدار 365 درجه ای را آفتاب روزی یک درجه طی می کند، ماه روزی 12 الی 13 درجه طی می کند، ماه روزانه 12 الی 13 درجه این مدار 360 درجه طی میکند، لذا گاهی با 29 روز این مدار را طی میکند، گاهی با 30 روز. اما آفتاب روزانه یک درجه را طی میکند، لذا 365 روز باید بگذرد تا این مدار را طی کند. پس قمر سریع‌تر از شمس است و هرگز شمس نمیتواند جلو بزند و هماهنگ باشد با قمر، هم سیر باشد یا جلو بزند. لشمسو ین بغیله ها ان تدرک القمر و لیلو سابق النهار، شب هم هرگز حق ندارد جلو بیفتد، چون شب سایه است، سایه به دنبال نور است، یعنی هر جا نور آمده نقطه مقابلش سایه است، وقتی نور حرکت کرد سایه هم به دنبال او حرکت می کند. این چه نیست که لیل و نهار عدل هم باشد؟ شما وقتی یه چراغ حرکت دادید دوره ستونی یا ستون یا دوره چراغ حرکت دادید، هر جا نور هست نقطه مقابلش سایه است، وقتی نور حرکت کرد سایه هم به دنبال او حرکت میکند. اون فقدان این وجدان است، لذا لیل نمیتواند جلو بزند و قبل از این که نهار بیاید یک جایی را اون نقطه مقابل او باشد جای دیگر را تاریک کند، مقدور اون. ولل لیلو سابق النهار، لیل نمیتواند از نهار جلو بزند، برای اینکه همه و همه در جهان باز و فضای باز اینا در تباهت و در شناوری هستند. ولی در ماهای قمری نظم خاصی دارد که حکم رو ماه است، از نظر طلوع و غروب ماه احکام بر این است که لیل مقدم بر نهار است در ماهای قمری، چون ماه اولین بار رؤیت می شود، احکام شرعی نوعاً بر لیلی است که مقدم بر نهار است. شب جمعه قبل از روز جمعه است، شب قدر قبل از روز قدر است، شب اول ماه قبل از روز اول ماه است. این دو بحث های آثار فقهی که بر ماهای قمری بار است. و اما خب قمر در کل جریان ها هست، منتها مشهود نیست، در بسیار از موارد هست و دیده نمی شود، چون اولین فرصت دیدارش شب هست، لذا شب در این بحث ها ماهای قمری در احکام شرعی مقدم بر لیل است. یعنی اگر گفتن قرائت فلون آیه در شب جمعه ثواب دارد یا قرائت دعای کمیل در شب جمعه ثواب دارد، این به اصطلاح پنجشنبه شب یعنی شب جمعه مستره باید ارخون، نه جمعه شب که بشه شب شنبه. این آثار فقهی است که بر ماهای قمری بار است و چون اول در شب دیده می شود، ماه از اونجا شروع خواهد شد، یعنی شب جمعه قبل از روز جمعه است. چون ینبغی در اصطلاح ما برای نفی استحباب است یا نفی کراهت، در نوع از موارد برای موارد الزامی هم آمده، لذا گفتن یه اصطلاح فقهی است، اونم در متأخرین، وگرنه در روایت اگر باشد نمیشه از لا ینبغی کراهت فهمید یا ینبغی استحباب فهمید. در اعتبارات و امور قراردادی خب ملاحظه میکنید به این که این لیل و نهار را به 24 ساعت تقسیم میکنن، شب آینده را به دو قسم تقسیم میکنن، تا 12 را جزء روز قبل میدانن و از 12 به بعد را جزء روز بعد میدانن. این جزء قرارداد است، این جزء قرارداد است که به 24 ساعت که تقسیم شد، تا نصف لیل را جزء روز قبل میدانن و نیمه از شب را جزء روز بعد، یعنی وقتی ساعت 24 تمام شد، ساعت 1 بعد از شب را میگن 1 بامداد. این اصطلاح و قرارداد. بنابراین در آثار فقهی معمولا شب مقدم بر روز است. اگر گفتن شب جمعه خوندن این دعا مستحب است، یعنی کل این لیل، مگر اینکه وقتی برای او مشخص کنن که تا فلان مقدار از شب. در بعضی از آیات دیگر هم نشون میدهد که لیل تابع نهار است. در سوره مبارکه اعراف آیه 54 این است که ان ربکم الله الذی خلق السماوات والارض فی ستة ایام ثم استوى علی العرش یغشی لیلا نهارا یطلبه حثیثا. یغشی دو تا مفعول گرفت، یعنی یجعل الله سبحانه و تعالی اللیل غاشیت النهاره، چه لیل را پوششی روی نهار قرار داد. یعنی هر جا روز هست و روشن، چون در حرکت است، فوراً به دنبال او شب می آید، اونجا را می پوشند و تاریکش می کند. چون زمین و اون عامل نور بخش در حرکت است، وقتی مقابله با نیر تمام شد، شب به دنبال نهار می آید، اونجا را که روز روشن کرده بود شب می پوشاند. یغش لیلا نهارا، یعنی والله سبحانه و تعالی یغشی اللیل النهارا، یعنی یجعل اللیل غاشیت النهار. اونگاه فرمود یطلبه حسیسن، یعنی شب با شدت به دنبال روز در حرکت است. تحسیس کردن، حس بر یک کار، یعنی برانگیختن و وادار کردن. حسیس یعنی سریع. شب مرتب به دنبال نهار هست، چون سایه است و سایه مرتب به دنبال نور هست. هر جا نور رفت، نقطه مقابلش هم سایه حرکت می کند. که یطلبو لیل نهار را حسیسن، یغشی لیلا نهارا یطلبه حسیسا. اصل این اقشار هم در سوره مبارکه رعد آیه سوم این چنین بیان کرد که فرمود جعل فيها زوجين اثنان يغشى الليل النهار ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. على اي حال اصل لیل و نهار و نظم لیل و نهار و این که هیچ ممکن نیست لیل سابق بر نهار باشد همه و همه نشانه توحید خدای سبحانه. گایم تعبیر میکند به این که ما روز را به عنوان یک پدیده روشن از دل شب تار میشکافیم، همونطوری که زمین را خدا میشکافد نهر جاری میکند، اون لیل تاریک را می شکافد از او صبح روشن به بار می آورد که در سوره انعام آیه 96 این چنین آمده است: خالق الاصباح و جعل اللیل سکنا، یعنی لیل را برای سکونت و آرامش شما خلق کرد و صبح را شکافان کرد، یعنی شکاف و صبح را به بار آورد، مثل این که میگن نهر را شکافتن یا چشمه را منفجر کردن، یفجرون ها تفجیرا، اون شکاف را که نهرت میگوین فلق النهر، در اینجا هم میگن فلق الصبح، فلق الاصباح و ماننده. خب پس هر کدام از اینها هم در اصل وجودشون آیه حقن، هم در نظمشون آیه خدای سبحانن. لذا فرمود ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار و الفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس، همه اینها وجودن و وستن آیه حقن. فلک یعنی کشتی، هم مفرد استعمال شده هم جمع، هم مذکر هست هم مؤنث. گاهی دلت و الفلک المشحون که مشحونه نفرمود و آیت اللهم انا حملناهم فی الفلک المشحون در باری هست نو دیگه فلک المشحونه نفرمود. گایم با تعنیس دیک می شود نظیر این آیه که والفلک التی تجدی از اون جهت که سفینه است، گایم مفرد است نظیر همین والفلک التی تجدی، گایم جمع است نظیر فلک جرین بهم، این فلک که اینها را در بر دارد و اینها را از جای به جای جریان می دهد، از او به عنوان جرین بهم یاد کرده است که جمع آورده. خب اصل کشتی که یک موجود سنگینی است، طبعا باید درون آب برود، خدای سبحان او رو روی آب نگه داشت، مثل این که این اجرام سنگین نظیر پرنده ها که سنگینن طبعا باید به زمین بیافتن، خدای سبحان اینا رو در آسمان و در فضای باز نگه داشت. فرمود به این که هیچ کس این پرنده هایی که دارای اجرام سنگینن در فضای باز نگه نداشت مگر خدای سبحان، تیر که صافات است به یقبزنه ما یمسکون الا الرحمن، اون نفس طائره‌ای که خدای سبحان به اینها اعطا کرد اینا را مسخر کرد که در فضا بمانند، چون که نظمی که بین کشتی و آب دریا قرار داد طوری که کشتی فرو نرود تا انسان ها بتوانند از ساحلی به ساحل دیگر حرکت کنند و منافع تجاری و غیر تجاری را تأمین کنند. و الفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس، اصل دریا را خدای سبحان جز آیه الهی می شمارد در بحث های دیگر، اما در این کلمه اون جریان کشتیرانی را جز آیات حق می داند و این برای نفع مردم است که از جایی به جایی حرکت کنند و کالاهای تجاری و غیر تجاری را منتقل کنند. و الفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس، و چون معمولا باران در اثر تبخیری که گفتن از آب دریا حاصل می شود به بار می آید، لذا اول مسئله دریا را ذکر کرد بعد مسئله بارش باران را. فرمود و ما انزل الله من السماء من ماء، اول مسئله دریا را یادآور شد بعد قسمت نزول باران که از بخار نشأت میگیرد اون را ذکر فرمود. فرمود و ما انزل الله من السماء من ماء، بارانی را که خدای سبحان از آسمان بارید، آسمان یعنی اون قسمتی که بالای سر انسان است، نه آسمان یعنی اون سماواتی که جزء خلق السماوات والارض باشد، هر چه که بالای سر انسان است از او به عنوان آسمان یاد میکنند، این فضای باز را به نام آسمان یاد میکنند. کیفیت ریزش باران، از اینکه او را با قطرات نازل میکند همانند سیل و همانند نهر جاری نمیکند که باعث فساد باشد، همه اینها باعث رحمت و نشانه حکمت خدای سبحانه است. فرمود با بارش باران خدا زمین را زنده میکند. این توصیف عرض به حیات از باب وصف به حال متعلق موصوف نیست، نه یعنی خدا به وسیله بارش باران گیاهان را زنده می کند. وقتی درخت زنده شد این باعث حیات ارض است. حیات ارض به این است که مزرعه او سرسبز باشد، بلکه وصف به حال خود موصوف است، خود زمین را زنده می کند. یعنی این خاک است که می شود به صورت گیاه سرسبز، یعنی خاک بی روح را روح می دهد. حالا اگر کسی بذری داشت و درختی داشت و باران که آمد چی تبدیل می شود به برگ سبز؟ درخت این برگ سبز را دربر می کند، اما چی سبز شد؟ خاک است که سبز شد، زمین مرده زنده شد. نه اینکه درخت زنده شد ما بگوییم فاحیا به الارض از باب بس بال متعلق منصوب باشد، یعنی خدا درختان زمین را زنده کرد، بلکه خود زمین را زنده کرد. خود زمین را به صورت گیاه در آورد، خود زمین را به صورت برگ در آورد. این چنین نیست که درخت زنده بشود وقت ما بگیم زمین زنده شد، بلکه زمین به سر درخت آورد. بسیار خوب، مواد ارضی در اونجا هست. ارض یعنی مواد ارضی. اگر چون چه مقداری از خاک را در یه ظرفی بریزن بعض رفشانی کنن و هم سبز می شود. بسیار خوب، مواد دیگر است که تبدیل می شود به این تراوت، به سرسبزی. ارض در مقابل سماست. پس چون این مواد ارضی تبدیل می شود به این برگ و گیاه، در حقیقت زمین زنده می شود، نه اینکه گیاه زنده بشود ما بگوییم فاحیا به الارض بعد موتها. این مجاز است، یعنی خدا گیاهان زمین را بعد از پژمردگی زنده کرد و چون گیاه زینت زمین است از این جهت خدا فرمود ما زمین را زنده کردیم. نه، بلکه خود زمین را زنده می کند. بالاخره تا این مواد غذایی به صورت بدن و ریشه و برگ گیاه در نیاد که گیاه رشد نمی کند. این خاک است که زنده می شود، خاک است که می شود برگ، خاک است که می شود تنه درخت. پس خدا خاک مرده را زنده کرد. لذا در بسیاری از آیات به این مسئله بر جریان قیامت استدلال می کند. چون ها اعتراض کردن که چگونه مرده زنده میشود، همون خدا هر روز مرده را دارد زنده میکند. همون همونطوری که باران میآید گیاه رویده میشود، این چنین هم شما زنده میشوید. خب اگر این احیاء عرض کنایه از این باشد که خدا گیاهان را زنده میکند، یعنی اون که روح دارد او را زنده میکند، این که دلیل بر معاد نیست. در بسیار از آیات در برابر تعجب اون منکران که میگویند چطور مرده را خدا زنده میکند، اما شما هر روز دارید میبینید خدا مرده را زنده میکنه. چطور خاک، چطور این سنگ در طی قرون تبدیل به خاک میشود بعد به صورت یک برگ نرم در میآید؟ خب مرده را خدا دارد زنده میکند. این چنین نیست که درخت زنده بشود و هیچ تأثیری در خاک نباشد و خاک به حیات نرسد، بعد خدا مجازن بگوید که ما به وسیله بارش باران زمین را زنده میکنیم، یا در مسئله اطماعات استدلال کند بگید که به کذالک تبعثون. این استدلال چه در مبدا چه در معاد برای آن است که بالاخره خاک بی جان زنده می شود. این هم برهان بر توحید است، هم برهان بر معاد. لذا هم در مسئله معاد شناسی خدا به این برهان استدلال می کند، هم در مسئله مبدا شناسی. و اگر یه سنگ سختی هم که باشد در طی قرون به صورت خاک در می آید، این چه نیست که سنگ خاک نشود، چون همون خاک بود که در طی قرون به صورت سنگ متسلب در آمد. این چه نیست که اول سنگ بود که خب همون خاک طی قرون متمادی متسلب شد شده سنگ، طی قرون بعدی هم بشود خاک. همین سنگ در یک روزی به صورت یک بوته نرم در می آید. پس خدای سبحان بی روح را حیات می بخشد و زمین مرده را واقعا زنده می کند و این کار کار خداست، یعنی او حیات می دهد. او به مرده ها حیات می دهد. هم نشانه توحید او، هم نشانه معاد او. فاحیا به الارض بعد موتها، که وصف به حال خود موصوف است، نه وصف به حال متعلق موصوف. واقعا زمین مرده است یعنی روح ندارد، بعدم واقعا زنده می شود. والحمد لله رب العالمین.